یرون الا یرون کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده‌ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن
المشركين. اظهار کن و از مشرکان روی بگردان.
شر استهزاء کنندگان را از تو باز داشته ایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشاینده و مهربان. سلام به شما مردم خوب و گرامی، عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت و دوستداران شبکه جهانی ولایت. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله در 12 محرم و سال روز شهادت جانکاه امام العارفین و زین العابدین و سید و ساجدین امام سجاد علیه السلام علی ابن الحسین، انشاءالله که خداوند توفیق بده زندگیمون مثل زندگی اهل بیت علیه السلام باشه. امشب من مهمان ناگفته های ادیان هستم و با اجرای این برنامه در خدمتون انشاءالله حلوش 56-57 دقیقه میخوایم یکی دو تا شاید هم بیشتر مطلب یاد بگیریم که خیلی مهمن، شاید شما هم در فضای مجازی به اونها برخورده باشید و مطرح شده باشه. استاد و مهمان عزیز ما در استودیو حضور دارن، خدمتشون سلام و عرض و ادب دارم. شبتون بخیر استاد، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام دادم خدمت شما و یکایک عزیزان بیننده‌ای که تو این لحظه و این ساعت و این شب و این برنامه این توفیق رو داریم که در خدمتشون باشیم. انشاءالله که بحث خوبی رو مهمان عزیزان باشیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. خب بیننده های گرامی، آیه نکته باز بگم، خوب شد یادم افتاد این زیرنویس رو. بچه ها نمیدونم الان زیرنویس رو ما داریم، بحث کمک به شبکه رو. خب گلکسی 19 در آمریکا و کانادا داره قطع میشه، یعنی فردا قطعه، متاسفانه از خبر بدیه و کل شبکه به خاطر مشکلات ارضی و اینا دیگه با بحران مواجه هست. ولایت یاور نیازه بیان در جبهه رسانه‌ای اهل بیت دلار ریال از 1 دلار تا هر چقدر و از 1 ریال تا هر چقدر که میتونید کمک بکنید به این جبهه رسانی، این پرچمه رو زمین نمونه خدایی نکرده. بچه هم واقعا دارن زحمت میکشن، با سختی تلاش میکنن. خب راه ارتباطی هم که سید محمود حسینی عزیزم زیرنویس کردن برامون و از این طریق میتونید پیامک بفرستید و زنگ بزنید به برنامه ناگفته های ادیان. ما امشب می‌خوایم به مناسبت اینکه در ایام اعضای ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستیم یه بحث ادیانی بکنیم. پذیرش اسلام یا بهتر حضور اسلام در ایران و ارتباط امام حسین علیه السلام با این مقوله. با حضور استاد عزیز و محقق و پژوهشگر گرامی می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم. استاد، ما در فضای مجازی هم زیاد دیدیم این سوال رو میپرسن. حالا بعضی ها به نگاه مثبت دارن حضور امام حسین در سپاه خلیفه دوم که به ایران آمد، بعضی اصلا اون رو زیر سوال میبرن که آقا اصلا نبوده. حالا اصل قضیه امام حسین حضور داشتن نداشتن، نحوه اسلام آوردن و حضور اسلام در ایران چطور بود؟
خواهش میکنم نکنید جناب استودی، داستان از یه جای عقب‌تر شروع میشه. پیامبر گرامی اسلام روی کوه ابو قبیس میستن، میفهمن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ای مردم بگید خدایی جز خدای یگانه نیست تا رستگار بشید. یه عده این پیام رو شنیدن اطاعت کردن، یه عده پیام رو شنیدن رد کردن. خدا پیغمبرش فرمود که انما علیک البلاغ، ای رسول من تو یه وظیفه داشتی رسوندی. بعضیاشون قبول کردن، بعضیاشون رد کردن. اگر قبول کردن فقط اهتدوا، ولی اگر رد کردن تو وظیفتو انجام دادی. فذرهم و ما یلعبون، ولشون کن. من تعبیر عامیانه‌اش میگم، ترجمه آیه قرآن، ولشون کن بازیشون کنند. یعنی پیامبر دستور نداد، یعنی از طرف خداوند دستور داده شد که دیگه اگه قبول نکردن کارشون نداشته باشه. تو وظیفه نداری به اجبار اینا رو متهم کنی. بعد میفهمد افن تازه توبیخ میکنه خدا پیامبرش رو، میگه افن تا آیا تو میخوای به زور اینا رو متهم کنی ایمان بیارن؟ افن تا تکر هنات الله یکون مؤمنین. بعد خدا میفهمد که من اگر بخوام میتونم یک نشانه‌ای در آسمان ظاهر کنم که همه گردن‌ها در مقابل اون خاضع بشه. فظلت اعناقهم لهم خاضعین، همه گردن‌ها در مقابل اون نشانه چی بشه؟ خاضع بشه. ولی من چیکار کردم؟ ولی من نمی‌خوام، من می‌خوام اختیار اینها رو احترام بذارم. خب پیامبر گرامی اسلام در طول عمر شریفشون یک بار هم ما تاریخ ندادیم کسی رو مجبور کرده باشه که اسلام بیاره. یعنی اسلام یک اختیاره، ایمان یک اختیاره، میتونی بپذیری میتونی نپذیری. تمامی پس میگن پس جنگ های پیامبر چیه؟ تمامی جنگ های پیامبر، یعنی این رو مو به مو دونه به دونه من سند دادم، استناد دادم، اسناد وجود داره. جنگ های پیامبر هیچ کدوم برای اجبار به اسلام نیست. یا حمله کردن پیامبر دفاع کرده، یا اموال بردن پیامبر رفت اموال رو پس بگیره، فقط اموال، به ایمانشون کاری نداره، یا خلاف تعهد کردن، یا به هر حال هر کاری کردن پیامبر به ایمان اونها کاری نداره. فقط پیامبر به چیز دفاع از خودشه. یعنی جنگ های پیامبر اسلام مورخ معتقدن تمام جنگ های پیامبر اسلام دفاعیه. ما یک جنگ هجومی رو جنگ های پیامبر اسلام نداریم. و همچنین امیرالمومنین، سه جنگ امیرالمومنین دادن، جنگ جمل هست، جنگ صفین هست و جنگ نهروان. هر سه شروع کننده کیان؟ طرف مقابلن. پیامبر شروع نکرد. خب من تا اینجا داستان یه خلاصه خیلی کوتاه گفتم، میایم میرسیم به فتوحات. خب در زمان خلیفه اواخر، خلیفه اول، خلیفه دوم، شروع کردن به کشورگشایی و به اصطلاح زد و خورد و حمله و کشت و کشتار و اینا، و از جمله به ایران. اینجا یه داستانی داره که من حالا امشب نمیخوام وارد این داستان بشم، به دلیل اینکه حالا ایام عزاست رو بیشتر میخوام بحث امام حسین رو مطرح کنم. آده. ولی اهل بیت به شدت با فتوحات مخالفند. یعنی ما کتاب وسائل الشیعه جلد 15 رو عزیزان اگر اهل علم هستن حتما توصیه میکنم مطالعه بکنن. تا یه فصلی داره تو وسائل الشیعه راجع به دیدگاه اهل بیت نسبت به فتوحات. یعنی به امیرالمومنین میفرماید که هر کس تو این فتوحات شرکت بکنه در قصد حق ما شریکه، اگر کشته بشه ما تا میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی مرده.
خب
مسلمان که نمورده، شهید که نمورده، هیچی، مسلمان هم نمورده، ما تا میتتن جاهلیه.
ببخشید من یه لحظه متوجه نشدم کی گفته و این جمله رو راجع به چی؟
امیرالمومنین نسبت به فتوحات میفرماید تو نشو بلاغم خلفا که به ایران حمله کردن. به چی؟ اهل بیت کاملا با فتوحات مخالفن. من حتی روایتی داریم تو وسائل شیعه هست، روایت دادیم که میاد خدمت امام سجاد، میفهمند که خب شما خب دیگه راحتید، نشستید، نمیرید، مگه جهاد جزء دستورات خدا نیست؟ نمیرید چرا جهاد شرکت نمی کنید؟ فقط نماز و روزه، فقط عبادت و دعا؟
به امام سجاد،
به امام سجاد میفهمند. حضرت فرمود اگر توی این جهاد خیری بود کسی از ما به آن سبقت نمی جست. ما تو هر کار خیلی نفر اولیم. و اگر تو این کار خیری بود، اومد به امام رضا می فهمد که ابن رسول الله من نذر کردم برم جهاد. جهاد زمان امام رضا چیه؟ فتح همین کشورهایی که خلاف داشتن فتح می کردن. حالا چیکار کنم؟ من شنیدم شما موافق نیستین، چیکار کنم؟ حضرت یه جواب خیلی مبسوطی میفرماید که من حالا خیلی خلاصه کنم، چون میگم بحث امشب و جلالی انشالله شما اگه فرصت شد دیگه فصل در جبه این بحث صحبت میکنم. خلاصه حرف اینه که اگر فهمیدند این خلفا دستگاه خلافت که تو چنین نظری کردی و اگر نری فردا پات گیره، صرفا شرکت کن در مرزبانی، نه در جنگ، در مرزبانی. تو مرزبانی حواست باشه، اگر حمله کردند، یعنی غیر مسلمان ها حمله کردند، میخواستن مردم رو بکشن، از مردم دفاع کن، دفاع کن، حمله نکن، دفاع کن. ولی اگر قصد کردن که با خلاف، با دستگاه خلافت فقط بجنگن، کاری نشته باشه، بشین کارت انجام بده. یعنی میخوام بگم نوع نگاه اهل بیت به این فتوحات، یعنی ما هیچ جایی ندادیم کسی رو بری کشوری رو بگیری گسترش بدی، نه مجبور کنی اسلام بیان، چه این چیزی اصلا در اسلام به هیچ وجه وجود نداره.
آقای کاشانی، حالا صحبت ها درست، چون ممکنه سوال برای مردم هم پیش بیاد، این صحبتی مشاوره‌ای که به حضرت امیر به خلیفه دوم میده تو سفر یا حرکت به سوی ایران، آقا خودت نرو تو وایسا اینجا رو نگه دار، خب این که ضد این
حرف. خیلی حرف قشنگه، نکته سوال، نکته قشنگه اشاره کردی. نکنید این حرف ماله علامه سید مرتضی عسکری، خب ایشون میدونید که خریت این بحثه دیگه، یعنی زندگیشو گذاشته برای همین بحثایی که شما، ایشون تمام موارد مشاوره رو استثنا کرده، 80 مورد امیرالمومنین به خلفا مشاوره میده، از این 80 مورد 3 موردش مشاوره نظامیه.
خب
این 3 مورد هم مواردش مشخصه کیه، نکنید زمانی است که خلفا دادن یک جایی رو اشتباه میدن که این اشتباه منجر میشه به نابودی اسلام، ولذا حضرتون مشاوره‌ای که به خلیفه دوم داد، گفت، نگفت انت اصل اسلام، گفت انت اصل عرب، تو اصل عربی، اگر تو بری مدینه رو خالی کنی، شام، می‌خواست مدینه رو خالی کنه، شام رو خالی کنه، عراق رو خالی کنه، یمن رو، همه سربازا جمع کنه بیاد با ایرانی‌ها بجنگند. خب وقتی شام خالی بشه چی میشه؟ روم چیکار میکنه؟ حمله میکنه شامو، بعد میاد تا مدینه دیگه. یمن خالی کنی حبشه چیکار میکنه؟ حمله میکنه. همه جهان اسلام میخواد خالی کنه، لشکرها همه رو بیاره تو مرز ایران، بعد خودت هم از مدینه پاشی برید، اینا چی میشن؟ تازه تشجیع میشن به اینکه حمله کنن تا مدینه رو بکشن. وقت اونا اگر تا مدینه میامدن دیگه تفاوتی بین امام علی و مثلا دیگران نمیذاشتن، اونا دیگه اسلام رو نابود میکردن. نکنید جاییست که اشتباه، حرکت اشتباه داره اصل اسلام رو نابود میکنه.
بله.
اینجا حضرت بهش گفت این کارو نکن. یا یه مورد دیگه از مشورت هایی که حضرت به خلفا داد، مشورت نبود، توبیخ بود، چون سپاه رفته بود، عهد بسته بود با ایرانی ها که شما اگه تسلیم بشید ما کارتون نداریم. این ایرانی ها تسلیم شده بودن.
بله.
لشکریان عرب زده بودن، کشته بودن، اسیر کرده بودن، کنیز گرفته بودن، کشته بودن. خب این ظلمه دیگه.
آه.
حضرت سلمان رو فرستاد که برو خسارت رو پرداخت کن، همه اسارات رو آزاد کن، همه کنیزات رو آزاد کن و این ضرری که این حاضران رو جبران کن. یعنی نوع مشورت حمایت از ایرانی هاست. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، بخاطر این که این بحث خیلی بحث مفصل ریشه داری و خیلی سوال راجبش وجود داره.
آه.
و خیلی راجبش بحث شده. من چون شب 12 بیشتر میخوام بیام به یه قسمت دیگه این داستان برسم.
بله.
ولی فقط این پرانتز چون اشاره کردید عرض میکنم که نقلی که طبری میکنه که امام حسین در جنگ ایران شرکت کرد، این نقل و بلازاری هم این نقل داره، اولا بلازاری میگه فیما یقال، شنیده شده، گفته شده. ما میدونید ما سند وقتی میخوایم بگیم آقا کی از کی از کی از کی از کی نقل کرده که چیه، طبری یه سند نقل میکنه که حنش ابن مالک و مجاهد اینا توش هم و اینها خود اهل سنت میگن ضعافون، اینا جائلن، ضعیفن، چیان. یعنی سند یه چنین نقلی به شدت ضعیفه و سند مجعوله، یعنی خیلی از مورخین قاطعانه معتقدن که شرکت اهل بیت در فتوحات یکی از جعلیات تاریخه که خودش بحث مفصلی میخواد توی این زمینه. و حالا من باز هم میخوام پرش کنم به بحث امام حسین.
بله.
ولی الان سوالی که من دارم و میخوام بهش بپردازم اینه که خب حالا اعراب اومدن ایران رو فتح کردن و گرفتن، خب ایرانی ها مسلمان شدن؟ نه، ایرانی ها مسلمان نشدن. ایرانی ها حکومتشون تا حالا ساسانی بود، حالا شد حکومتشون عموی مثلا بنی امیه شدن، حاکم عوض شد ولی ایرانی ها مسلمون شدن؟ نه، نکنید ریز شهرهایی که اعراب حمله کردن، تاریخ طبری هست، تاریخ برازدی هست، بقیه تاریخ هم کامل ذکر کرده. میگه مثلا ما رسیدیم به ماهدینار، رسیدیم به نهاوند، رسیدیم به همدان، رسیدیم به تبریز، رسیدیم به ری، رسیدیم به اصفهان، رسیدیم به کرمان، رسیدیم به چی؟ رسیدیم به شیراز. اول یک جنگ تو قادسیه انجام میشه، خب ایرانی‌ها شکست می‌خورن، قادسیه توی عراق، بعد عقب نشینی می‌کنن، میان تا نهاوند. در نهاوند جنگ دوم رخ میده، باز ایرانی‌ها شکست می‌خورن، دیگه سپاه مزمحل میشه، یعنی سپاه ساسانی دیگه اون انسجامش رو دست میده، هر کی میده شهر خودش. دیگه یه سری شهرهایی موندن با مدافعین معدودی که تو اون شهر وجود داره، مثلا رسیدن به همدان، رسیدن به قزوین. خب توی اینا عربی که کیش میآمدن جلو، میرسن مثلا به همدان. خب به حاکم همدان میگن که آقا چیکار میکنی؟ چند چندی؟ میجنگی؟
یا تسلیم میشی؟
یا مسلمون میشی یا جزیه میدی؟ کدومی که انتخاب میکنی؟ تمام شهرهای ایران، یعنی تمام عهدنامه ها، حتی متن عهدنامه، کسایی که امضا کردن زیر عهدنامه ها وجود داره، همه شهرهای ایران گفتن که ما جزیه میدیم، مسلمون نمیشیم، نمیجنگیم، ما دین خودمون حفظ میکنیم، زرتشتی میمونیم، مالیات حالا میدادیم به حکومت ساسانی، حالا میدیم به حکومت شما. یعنی دیگه جنگ بزرگی تو ایران رخ نمیده، یه مقاومت های کوچیک موردی هست البته، و یه سری جنایت هایی هم هست، یعنی من الان نمیخوام تاریخ رو پاک بکنم، نه، یک سری جنایت های رخ میده، جنایت های بعضا خشن و چندشاوری هم هست، ولی این اتفاقیست که به هر حال جنایت هست، ما هم قبول داریم که این جنایته، ولی رفتی به اسلام نداره، رفتار اشتباه یک سری اعرابی بودن که به طمع جزیه و به طمع پول حمله کرده بودن به ایران.
آها، ولی نمیدونم حالا الان به هر حال همه خودمون هم مسلمان هستیم دیگه، حالا اون رو یعنی خب. الان میدون تو مقام بحث ما باید بگیم اتفاق خوبی بود یا اتفاق بدی بود.
اتفاق روش اهل بیت این نبود، نکنید روش اهل بیت فتح یمنه. پیغمبر خالد فرستاد یمن، گفت بدو اسلامو به یمن عرضه کن، رفت شش ماه همون هیچ کاری نتونست بکنه. علی رو فرستاد، گفت علی برو یمن، رو اسلامو به یمن عرضه کن. حضرت علی راه میفته سمت یمن، میرسه به قبیله همدان که قبیله بزرگی هم توی یمن، با یک عده گروه کوچیک میره به قبیله همدان، یه خطبه میخونه، میگه که آقا اسلام اینه، دستورش اینه، مواردش اینه، میخواید بپذیرید، نمیخواید من برمیگرد. گفتم و ما علیک الا البلاغ. قبیله همدان همگی نماز عصر رو پشت حضرت علی خوندند و آموزشی که حضرت بهشون داد. حالا من میگم امام حسین چجوری ایران رو مسلمان کرد، یعنی اسلام ایران حسینی، اسلام ایران با شمشیر نیست. تمام مورخین معتقدند که ایران در زمان فتوحات مسلمان نشد، جز دو سه تا منطقه خاص، یکی شوشه که اسلام رو قبول کردن، یکی قزوینه که اسلام رو قبول کردن، یکی جی، یه محله تو اصفهان بود، اهالی جی شاهزاده بودن، گفتن که آقا باید جزیه بدن، گفتن جزیه برای ما ننگه، ما اسلام میاریم جزیه نمیدیم. دو سه تا منطقه خاص کوچیکن که اینا اسلام رو قبول کردن در بعد ورود اسلام به ایران. بقیه شهرهای ایران تمام عهدنامه هاش وجود داره که گفتن که آقا ما مسلمان نمیشیم، به شرطی هم جزیه میدیم که به معابدمون کاری نداشته باشید، به دینمون کاری نداشته باشید، کسی از ما مجبور نکنید که به جنگ بیاد، حتی کمکتون بجنگه، و اگر ما اومدیم کمکتون جنگیدیم دیگه جزیه نباید بدیم. متن عهدنامه ها وجوده، تمام حتی کسانی که از لشکر اعراب زیرش امضا کردن اسامیشون هست، بله. از ایرانی ها امضا کردن اسامیشون هست،
بله.
یه عهدنامه ها، تمام عهدنامه ها، یه مقاله رو من ارجاع میدم دوستانی که پژوهش کردن، مال بعد از اون جناب آقای سفری فروشانی هست، به اسم همون عهدنامه های مسلمانان و ایرانیان بله. مقاله جالبی هست، تمام این اسنامه ها رو ذکر کرده که موارد چجوری بوده چجوری بوده. این مقاله مفصلی هست، میتونن دوستان به این مقاله مراجعه کنن و موارد رو کلن ببینن.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنون، بحث خوبیه. شاید مردم هم در حال آقا اسلام با شمشیر آوردیم، نمیدونم حمله کردند و فلان است و بهمان است و امام حسین هم بوده و حالا بعضی ها این روی بهانه قرار میدن که حمله ای هم به امام حسین و اهل بیت بکنن. داریم یه بحث و گفتگوی شبانه میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد کاشانی عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان. شبتون بخیر، انشالله که تعادتون قبول باشه.
سلامون علا ساکن کربلا، بر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا غریب نینبا، از سفن و کرات منو نکن جدا. دهن و سرای تو ایوون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا غریب نینبا، از سفن و کرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا، سر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمه دبا
شراط. خب شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت. داریم ناگفته های ادیان رو تقدیمتون میکنیم و بی‌تعارف جزو برنامه خوبه، برنامه های موضوع جذابه و دوست داشتنیه و با همراهی شما بهتر میشه. شما که توی خونه نشستی راجع به بحث اسلام آوردن ایران و فتحی که اتفاق افتاد، حالا فتح بگیم یا نگیم خودش داستان داره، و نقش امام حسین علیه السلام در اسلام ایرانیان، حالا بعضی هم که میگن امام حسین داماد ایرانیاست، اون رو دیگه نمیدونم، تخصص استاد کاشانیه، باید به این سوال پاسخ بدن. کارشناس و پژوهشگر در حوزه ادیان و فرق و مذاهب در استودیو حضور دارن. حاجا برسیم به همون بحث اصلی که خودتون تاکید دارید و بگیم، جایگاه امام حسین در اسلام ایرانی ها، آیا این چیزایی که گفته میشه صحت داره یا نداره؟ و این نکته هم گفتم، دامادی امام حسین با ایران و اون بانو شهرزاد،
شهربانو
به این مطلب هم یه اشاره بفرمایید.
انشاءالله. من پس تا اینجای داستان ما رسیدیم که فتوحات مورد تایید اهل بیت نبود، یک کار اشتباه بود بدون تردید و اهل بیت باش مخالف بودن. این که میگن امام حسین هم در فتح ایران شرکت کرده این دروغ مسلمه. حالا یه جلسه راجع بهش ان شاء الله صحبت بشه اگه فرصت شد.
بله
من فعلا میخوام از این پرش کنم. ولی ایرانی ها مسلمان نشدند. روند اسلام ایرانی ها مستشرقین معتقدن که در زمان حکومت بنی امیه تنها 10% ایرانی ها مسلمان شدن. یعنی ما پایان بنی امیه رو شاهدیم 10-15% ایرانی ها مسلمان شدن و تا اینکه ایرانی ها 80% مسلمان بشن میرسیم به ابتدای قرن چهارم. یعنی ما قرن چهارمه که میبینیم 80% ایرانی ها مسلمانن. تا قبل از قرن چهارم ایرانی ها کم کم تا 30%، 40%، مثلا تا اواسط بنی عباس تا 40%، 45% زمانی که مثلا امام رضا وارد ایران شد این تعداد ایرانی مسلمان شد. یک روند طولانی، در حالی که ایرانی ها قبلا زود دین عوض میکردن. مثلا مانی که آمد وارد ایران شد یک دفعه نصف ایران شد مانی، مزدک نصف ایران شد مزدک، حتی قباد پادشاه شد مزدک. یعنی میخوام بگم که ایرانی ها دو سه تا تغییر دین سریع داشتن توی ایران. ولی چه کردن اعراب با ایرانی ها که این خاطره بد مون تو ذهن ایرانی ها و روند اسلام اهل بیت شیوهشون این بود که اگر میذاشتن با شیوه اهل بیت پیش بره اسلام ایرانی ها به سرعت انجام میشد. یعنی زود همون قرن اول مسلمان میشدن. این کاری که اینها کردن اسلامو 3 قرن عقب انداخت. یک روند طولانی و جالبه. من اسناد تاریخی داریم، ولی من باز نمیخوام امشب راجع به این بحث بکنم که مواردی بود ایرانی ها مسلمان شدند ولی مثلا زمان حکومت حجاج ایرانی ها مثلا اهالی خراسان مسلمان شدند. حجاج گفت بی خود مسلمان شد، ما به اسلامتون کاری نداریم، ما پول میخوایم ازتون، جزیه بدید مسلمان شده باشید به درد ما نمیخواد اسلام. از همه گفت باید جزیه بگیرید. یعنی میخوام بگم که نمیخواستن اصلا اسلام مال عرب میدونستن و میگفتن اسلام مال عربه و ایرانی اصلا برای چه مسلمان بشه؟ ایرانی پولشو بده. یعنی اسلام ایرانی نه تنها با زور نیست، حتی با زور نمیذاشتن ایرانی ها مسلمان بشن. نوع برخورد حکومت خلفا با ایرانی ها این گونه بود، یعنی با زور نمیذاشتن ایرانی ها مسلمان بشن. این شبهه که آقا اسلام ایران با شمشیره، این یکی از جعلیات بزرگ تاریخ. آقا سند بده. خب من دارم اینجا با شما حرف مستند صحبت میکنم، میگم روی چه سندی داری این حرفتو میزنی؟ البته مواردی موردی من دارم میگم ما داشتیم که موردی جنایت کردن، نمیدونم ظلم کردن، ولی یک فرایند نبود توی ایران.
استاد حرفایی که و فرمایشاتی که دارید باعث یه اختلافی بین فارس و عرب و عجم و اینا نمیشه به نظرتون؟
نه اتفاقا من میخوام بگم که اینجای داستان نقطه اتحاد ماست. از اینجایی که میخوام صحبت کنم، امام حسین رو کشتند. خب شهادت امام حسین یک ولوله‌ای انداخت توی تمام حکومت پسر پیغمبر. بالاخره هر چی باشه دیگه به پیغمبر، پسر پیغمبرش باید احترام بذاره دیگه. امام حسین رو کشتند. من از شما سوال بپرسم، جواب سوال منو راحت میگیرید. اولین کسی که به انتقام خون امام حسین شمشیر کشید کی بود؟ مختار. و تونست قاتل امام حسین رو بکشه. از 8,000 یا 7,000 لشکر مختار 600 تاش عربند.
عجب.
بقیه کجایی هم؟ ایرانی هم. کیسان ابو عمره کجاییه؟ فیلم مختار همه دیدید دیگه.
آره فیلم مختار.
فیلم مختار درست قضیه رو باز نکرد.
البته مجهول، یعنی این ایرانی از کجا اومده خیلی پیدا نبود.
فیلم مختار درست قضیه رو باز نکرد. بابا از لشکر مختار از بین 7000 نفری که مصعب کشت 600 تاش عربند. بقیه‌اش ایرانی هست. تو ایرانی به عرب چه کار داری؟ خب اینجاست نقطه اتحاده. چی ایرانی روحش ظلم ستیزیه. خب امام حسین با این مظلومیت کشتن. کی مقابل این جنایت وایستاد؟ کی در مقابل این جنایت قد علم کرد؟ کی رفت قاتل امام حسین رو بکشه؟ شم رو کی کشت؟ خود کیان ایرانی کشت که تا نبا عمره کشت. یعنی قاتل شم که قاتل امام حسینه و چه کرد افتخار قتل کشتن شمر برای یک ایرانی ثبت شد، برای کیهان ابو عمره ثبت شد. من هی میخوام به اصطلاح فقط رفرنس بدم از دانی که اهل پژوهش و تحقیقن، میتونن برن اینا رو کامل در بیارن. آقا بعد از قیام مختار و قیام مختار شکست خود، زبری ها آمدن، زبری ها هم شکست خوردن، بنی امیه حاکم شدن، حکم کردن بر تمام منابر که لعن امیرالمومنین کنید.
آره اتفاق بعد تاریخ
لعن امیرالمومنین کنید. اتفاق خوب تاریخ اینجاست، تمام ممالک اسلامی عمدهشون پذیرفتن و بعد بالای منابر لعن علی کردند، مردم رو وادار کردند که لعن امیرالمومنین کنند. جز یک نقطه تاریخ که مقابل لعن امیرالمومنین ایستاد. کجا؟ سیستان. مردم سیستان، بابا سیستان کجاست؟ کربلا کجاست؟ نجف کجاست؟ چه رفتی به هم دارن؟ مردم سیستان حاضر نشدن که امیرالمومنین لعن کنند. حکومت بنی امیه گفتش که آقا موقع گرفتن مالیات که میشه، میخوای مالیات بگیری از اینا، یکی یکی بیارشون، بگو لعن علی کن. اگر لعن علی کرد هیچ مالیات چندش بگیر، اگر لعن علی نکرد نیم مثقال طلا اضافه بگیر. حاکم سیستان یکی یکی میآورد میگفت لعن علی کن، میگفت نمیکنم، نیم مثقال میگو بیا نیم مثقال. نه همه تاریخ ذکر شده و من همه سند دارم، یاقوت حموی اینو ذکر کرده، بقیه تواریخ ذکر کردن، طبری ذکر کرده این داستان ها رو. پول میدن لن نمیکنن، پول میدن. گفت بکنش یک دینار، یک دینار طلا، یعنی یک دینار مثلا یک مثقال میشه 4.5 گرم، مثلا فرض کن 4 گرم، 4 تا مثلا 4، حالا الان نمیدونم گرم چند طلا با این وضع کردن مدل.
آره.
شما فرض کن 400 هزار تومان، 1,500,000 یا 600، بده لعن علی نکن. به کی بدن 1,600,000؟ بگه آقا 1,600,000 بده لعن علی نکن و حاضر باشه 1,600,000 بده لعن علی نکنه. نکردن. کردنش 2 دینار، نکردن. تا 10 دینار رسوندن لعن نکردن. 10 دینار گفتی 10 دینار دیگه. تو میگی جریمه داده، بی جریمه شو میدم دیگه.
بله.
من لعن علی نمی کنم، جریمه شو میدم. به خدمت شما هست شد که حال جالب اینه، گفتن که دیدن که حریف نمیشن، گفتن که بیاییم چیکار کنیم، بیایم سر زنهای اشرافشون رو بتراشیم. نکنید زن زیباییش به موشه دیگه.
بله.
بعد مردم هم تابع اشراف قوم هست، یعنی اگر اشراف قوم کاری انجام بدن، اگه اینا میتونستن اشراف قوم رو وادار کنند که بیان لعن امیر کنند، خب مردم هم تبعیت میکردن. زنهای اشراف رو آوردن سر موهاشون رو تراشیدن. گفت مو میدم بدم، سرم رو میدم، چرا مو بدم؟ لعن نکردن. تنها جایی که یعنی انقدر مقاومت کرد که دیگه گفتن ولش میکنن، اینا رو ولش میکنن، اینا استثنا. نکنه چی شده این آدم اومدن کشورش رو گرفتن، حکومتش رو گرفتن. خب میخوان توی سیستان خاندان سورن حاکمن. خاندان سورن یه خاندان جزء 7 خاندان اشراف ایرانی هم. خاندان سورن از نژاد اشراف ایرانی هم. یعنی جزء 7 خاندان هم. حکومت دستشونه. خاندان سورن حاضر شدن سر زنهاشون تراشیده بشه ولی لعن علی نکنند. خب تو با علی چه کار داری؟ چرا اینقدر واسه علی وایستادی؟ اینجا یه تقدیر خود ما دقت نمی کنیم، میگیم آقا کسی که با شمشیر مسلمون شده حاضره که 10 تا 1,500,000 به پول امروز ما 15 میلیون پول بده ولی لعن علی نکنه. چند نفر از مردم ما حاضرن کارو بکنن؟ بابا تو زرتشتی بودی، حالا مسلمون شدی مبارکت باشه، حالا شیعه شدی مبارکت باشه، آخه تو چقدر پای علی وایسادی؟ مگه اگه تو با شمشیر مسلمون شدی واقعا اینجوری وای میستی پای علی؟ یعنی میشه تصور کنی یه نفری با شمشیر مسلمون شده بعد بیا میگن که خب حالا به امیرالمومنین فحش بده؟ خب میده دیگه، این که به زور مسلمون شده، این که اصلا اسلام تو قلبش رسوخ نکرده، پس چرا وایساد؟
آره این نقطه کجاست توی تاریخ؟ چون خیلی هم حالا اهل بیت نه گشت و گذاری داشتن که بگیم آقا آمدن با این مردم معاشرتی داشتن، ببینید حالا تو سیستان که دیگه کلی هم فاصله.
حالا از سیستان مهمتر بگم بهتون، یکی دیگه از کسانی که به انتقام خون امام حسین پاشد زیده. خب زید شهید شد، پسر زید یحیی بن زیده. یحیی بن زید قیام میکنه به ادامه قیام پدرش و میاد توی خراسان با یک خیانتی و نیرنگی. یحیی بن زید شهید میشه و سر یحیی بن زید بر بالای دروازه جوزجان آویزان میکنن. اون سالی که یحیی بن زید نکنه اگر مردم با شمشیر مسلمان شدن این کارا چیه میکنن؟ سالی که یحیی بن زید شهید شد، سوالی که احنا زید سعید شد، هر فرزندی در خراسان متولد شد اسمشو گذاشتن یحیی. هر فرزندی که تو خراسان متولد شد اسمشو گذاشتن یحیی، فرزند پسرشو گذاشتن یحیی. خب تو با زود مسلمان شدی، چرا اسم بچه تو خب بذار اسمای ایرانی بذار دیگه. یعنی میخوام بگم ایرانی با زور مسلمان نشد. وقتی که عرب حمله کردن گفتن که آقا مسلمان بشید، گفتن ما پول میدیم زرتشتی دینمون نگه میداریم، زرتشتی میمونیم. چیکار کرده امام حسین با ایرانی ها که یحیی بن زید کشته میشه، شهید میشه، اسم همه بچه هاشونو میذارن یحیی. اصلا قیام ابو مسلم خراسانی شاه بیتش چیه؟ چه داره ابو مسلم خراسانی؟ عرض آمن آل محمد. اصلا ابو مسلم خراسانی ایرانی حمایتش کردن دیگه، خودش ایرانی بود، خودش خراسانی بود، ایرانی حمایتش کردن. عرض من آل محمد. شما وقتی که تاریخ رو دقیق، یعنی تاریخ رو ما همیشه وقتی تاریخ رو میخونیم تاریخ رو طولی میخونیم. آقا اول نمیدونم هخامنشیان بودن، بعد نم چی بودن، بعد اشکانیان بودن، بعد ساسانیان بودن، بعد نم چی بود، بعد سامانیان، نمیدونم آل بویج، همونجور سلسله میخونیم میریم جلو. بابا یه با تاریخ ارزی بخونه ببین آقا امام حسین با این چی کرد که ایرانی که حاضر شد جزیه بده ولی مسلمان نشه، الان حاضره که 10 دینار طلا بده لعن علی نکنه. من اسناد دقیق دارم توی تاریخ. نکن ما توی ایران 7 خاندان اشرافی داشتیم. وقتی عرب وارد ایران شدن، خب عرب سیستم حکومتداری بلد نبودن، دیدن که خب این حاکمه داده کارشو انجام میده. اون ساسانیانی که رأس سر بودن، سر کار بودن، اونا رو زدن کنار، ولی به زیر دسته کار نداشتن، گفتن شما کار خودتون انجام بدید. تو داره. مثلا دهقان این منطقه بودی، مثلا والی منطقه بودی، خب همچنان والی باش، تا حالا پول میدادی به ساسانی، حالا بوده به ما. ولذا کاری که اعراب کردن که به ساختار حکومتی داخل ایران دست نزدند. یعنی ایرانی ها همچنان چی بودن؟ همچنان به خدمت شما هست شود که بر امور خودشون حاکم بودن، یعنی حاکمای محلی همه ایرانی، همون حکومات های اصلی بودن و اینا صفر بایست بودن پای دینشون، پای زرتشتیگرشون. ولی در یک پروسه آرام 300 سال 3 قرن 4 قرن کاری کرد امام حسین با ایرانی ها که ایرانی‌ها کم 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 اسلامو پذیرفتن. و حالا من دارم عرض می‌کنم دو منطقه ایران، یکی سیستان و یکی شمال ایران، یعنی منطقه شمال میگم یعنی از اصفهان به بالا، کاشان و قم و ری و سمنان و طبرستان و منطقه شمال ایران، این منطقه نقش امام حسین خیلی جدی‌تره. حالا تو جنوب ایران کمی به اصطلاح حکومت‌ها، حکومت اعراب و اینا مثلا یه مقدار حکومت سیدشون بیشتر بود، ولی در شمال ایدام می‌بینیم باز این نقشی که امام حسین بازی کرد اینجا اجرا کرد. نواده‌های امام حسین، امامزاده‌ها اومدن. نکنید شما توی ایران یه دفعه می‌بینید یک انبوهی امامزاده میاد توی ایران زندگی می‌کنه، فرار می‌کنه از حکومت اموی، میاد توی ایران. خب هر امامزاده اولا یک عالمه، یک عالم دینی، یک عالم فرهیخته است. ایرانی‌ها عالم دوستن، خب به عالم احترام می‌ذارن، میرن بچه‌هاشون می‌فرستن پیش این عالم درس بخونن. خب این عالم بچه‌ها اینا رو آموزش میده. خب دلیل فرآیند
فرهنگی، کار مداوم فرهنگی، کار پیوسته فرهنگی. ناصر اتروش بعدان از این که اهل مازندران هستن حتما ناصر اتروش رو میشناسن، مزار شریفشون در آمل هست و حتما من توصیه میکنم از دانی که حالا آمل میدن سر مزار این عزیز برن. ناصر اتروش یک امامزاده است از اولاد یحیی بن زید، از اولاد زید و شیعه اثناعشری هم هست، یعنی کتاب هایی که داره چیزی که داره شیعه اثناعشری. تواریخ نوشتن به یمن انفاس قدسی ناصر اتروش هزار هزار زرتشتی به آیین اسلام مشرف شدند. یه عالم رفته توی منطقه و لذا شما میبینید طبرستان از اول دست علویانه، یعنی حکومت ها شیعه است. یعنی اول که بنی عباس، خب بنی عباس طبرستان رو، بنی امیه نتونستن طبرستان رو بگیرن، یعنی رفتن تا پشت منظر طبرستان چون کوه ها سر به فلک کشیده بود، نتونستن از این کوه ها رد بشن تا زمان منصور دوانقی، اونم با یک حیله ای وارد طبرستان شد منصور و طبرستان رو فتح کرد. و وقتی طبرستان فتح شد بلافاصله بعد از منصور زمان هارون رشید، چهار تا پادشاه محلی، یکی مردان خان، مسمقان دماوند، گاوواریانن، اینا با همدیگه متحد میشن علیه اعراب. هر کی هر عربی تو منطقه بود میکشن، از بین میبرن، یعنی شورش ضد اسلامی راه میفته، ضد عرب راه میفته توی چیز. هر عربی تو منطقه بود، هر کی لو میداد که فلانی مثلا عرب هست، میکشن سر میبرن. بعد حالا این شورش شکست میخوره، بعد خود اهالی طبرستان که خود یکی از اون خود همین مردان خان هست، از حسن ابن زید دایی کبیر که تو ری ساکن بوده درخواست میکنه، میگه تو بیا رهبری قیام ما رو به عهده بگیر. تا حالا قیام ملیگرایی زرتشتی بود، قیام شکست خورد. وقتی حسن ابن زید به دعوت خود همین ها میاد طبرستان و رهبری قیام رو به عهده میگیره، قیام پیروز میشه و طبرستان میفرسته علویان دسته و اینا هم همه حمایت میکنن و همچنان به حکومت محلی خودشون ادامه میدن. یعنی این حکومت های چیز، ما حتی یکی از حکومت ها که در رویان حکومت داشته تا هزار سال این حاکم همچنان برای رویان حکومت کرد، تا زمان صفویه دیگه، اینا تقریبا قبل از صفویه دیگه اینا حکومتشون تمام شد. یعنی میخوام بگم که اسلام منطقه شمال ایران، یعنی شمال که میگم، یعنی از شما اصفهان به بالا حساب بکنید،
بله،
تک تک حکومت هایی که تشکیل شد، همه حکومت ها اول، یعنی نژاد ساسانیه، نژاد بهرام گوره، نژاد به اصطلاح، یعنی از بچه های بهرام گورن، از بچه های به اصطلاح خسرو پرویزن، آل بویه، سامانیان، اینا همه شاهزاده های ایرانی بودند. یعنی ما آل بویه نوادگان بهرام گورن، سامانیان نوادگان ساسانیانن، اینا شاهزاده بودن. و اتفاقا وقتی که یک شاهزاده بلند میشه و قیام میکنه، مردم ایران حمایتش میکنن. ولی همین شاهزاده آل بویه وقتی که حکومت رو به دست میگیره، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ پرچم عاشورا رو بلند میکنه. ما دادیم در تواریخ که آل بویه وقتی که حکومت رسیدن، شهرها روز عاشورا سیاه پوش میشد، شهرها سیاه پوش میشد. خب تو که شاهزاده ساسانی هستی، تو که از نوادگان ایرانی هستی، نژادت ایرانیه، خب چرا نیومدی علم زرتشت رو بپاک کنی؟ من ایرانی ام، من شاهزاده هستم، ولی حسینی ام.
اینجا اون بحث شیعه صفوی که حالا بعضی از آقایون میگنم،
مگه هنوز ما به صفوی نرسیدیم؟ ما هنوز خیلی غلط هم، ما آل بویه ایم، ما سامانیانی، ما زیاریانی، ما جستانیانی، ما هنوز اصلا تو قرن یک تا سه ایم.
حالا این برای اونایی که میگن آقا ایران همه اهل سنت بودن از زمان صفویان،
نه اصلا که ایران اهل سنت بودن، یک بکن حکومت به خدمت شما هست که برخی از حکومت ها، ما دو تا سه حکومت سنی داریم توی ایران که مثلا حالا سامانیان بوده چی بوده اینا، ولی حکومت های محلی ایران، تو یه بحث خیلی مفصلی اینجا لای فرصت شد یه شب میشه راجعش صحبت بکنیم، که از این هفت خاندان اشراف ایرانی، شیش خاندانشون تو تاریخ ادامهش موجوده. یعنی مثلا خاندان مثلا گاوواریان یا خواندن مثلا سورن یا خواندن های دیگه‌ای که تو ایرانیا بودن. خب اینا چی شدن بعد از عرب؟ چی شدن این خواندن های اشراف؟ اشراف شش تا خواندانشون همچنان اسنادش موجوده که حاکم محلی ایران بودن، یعنی مثلاش حالا ما بهش دسترسی پیدا کردیم، حاکم محلی تو ایران بودن و اینا در یه پروسه تا 300 ساله کم کم دونه دونه مسلمان شدن و وقتی مسلمان شدن 90% علم حسین رو بلند کردن، علم تشیع رو بلند کردن. یکی دوتاشون البته نه، اینا به اصطلاح وقتی مسلمان شدن با بنی عباس و اینا مثلا یه جوری در بند داشتن و چی داشتن اینا مثلا، ولی باز سنی محب اهل بیت، نه سنیه مثلا ما مثلا طاهریان، گرچه مثلا ولی طاهریان جزء محبین سفت و سخت اهل بیته. یا مثلا ما یه حکومتی داریم در منطقه جبال بین تقریبا مثلا عراق و همدان و قزوین و مثلا تو این منطقه که منطقه جبال معروفه به اسم حکومت بودولفیان مال ابودولفه که مقر حکومتشون هم به احتمال قوی یک روستایی هست نزدیک شهر عراق به اسم کرهروت که اینجا بهش میگن کرج ابودولف، اصلا اون چیزش بود به اصطلاح مقر حکومتش بود و یلاقاهش بود و اینها. ابودولف یکی از ارادتمندان خالص اهل بیته، این امامزاده ای که توی خیابون چهارمندون هست از فرزنده امام جواد هست، اسم شریفشون الان فراموشم شد، موسی مبرقع.
بله
امامزاده موسی مبرقع به دعوت بودولفیان آمد توی قم. اینا امامزاده ها دعوت کردن که شما بیایید و یکی از شعرای شعری لطیفه ای داره، یکی از بچه های ابودولف تحت تبلیغات حالا اون چیزایی که بودن که ارادتش به اهل بیت کم بود و به اصطلاح طرفدار خلفا بود و اینها، ابودولف معتقد بود که هر کس که محب به اهل بیت نیست، یعنی بغض اهل بیت توسی نشه، این به اصطلاح ولادتش چیه؟ مشکلی داره تو ولادتش. هر کس که بغض اهل بیت توسی نشه تو ولادتش یه مشکل داره. بعد بهش گفتن که خب این بچه خودته، اینو چیکارش میکنی؟ گفت به خدا اونم مشکل داره. این یکی از حالا طنزهایی که یکی از شعرات ابودولف میگه، ولی حالا من قلب طنز زدش کردم، ولی بحث اینه که حب اهل بیت تو رگ و خون اینها بوده. یعنی اینا وقتی مسلمان میشن، اتفاقا اینا مسلمان میشن با بنی عباس میجنگن، یعنی عمده حاکمان ایرانی وقتی که حکومت دست خود ایرانی ها میفته وقتی مسلمان میشن اولین کارشون اینه که با بنی عباس بجنگن، مقابل بنی عباس وایسن، حکومت مستقل تشکیل بدن، ولی در عین حال مروج زرتشتیت نمیشن، مروج اسلام میشن. یعنی سامانیان یکی از بزرگترین مروجان اسلام بودن، آل بویه یکی از بزرگترین مروجان اسلام بودن، ساسانی هستن، شاهزاده هستن، الان دوباره حکومت رو به دست گرفتن، حکومت دست اینها افتاده.
بله.
ولی این به خدمت شما هست که پرچم اهل بیت رو بلند میکنه. ولی لذا ما اگه دقیق نگاه بکنیم توی تاریخ، دقیق موشکافی بکنیم، ایران رو شمشیر مسلمان نکرد و نتونست شمشیر در قلب ایرانی ها نفوذ کنه. یک کاری کردند اهل بیت و ایرانی ها، بچه هاشون رو فرستادن، مبلغ فرستادن، حتی بعضی خاندان های شیعه مثلا اشعریون که بودن توی قم، اینا یه قبیله بودن، یه خاندان بودن، خاندان اهل علم بودن، ده ها عالم توی خاندان تربیت شده، خاندان کوچ کرد اومد توی قم و تأثیر گذاشت توی منطقه و چیز کرد، و این کار فرهنگی مداوم بود که 200-300 سال طول کشید و اگر اون جنایات اولیه رخ نمیداد شاید با کمتر از 50 سال این اتفاق رخ میداد. ولی این کار باعث شد که به طور مداوم به هر حال اهل بیت کاری بکنن که ایرانی ها مسلمان بشند ولی اسلامشون انتخابی باشه نه اجباری. این اسلامی که اول میخواست بیاد با شمشیر میخواست و اون شکست خورد، اون نتونست بیاد، ولی اهل بیت یه اسلامی رو آوردن که اسلامی باشه که انتخاب باشه، که حاضره 10 دینار طلا بده لعن امیرالمومنین نکنه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار. بچه چقدر فرصت داریم؟ به ما بگید، 3 دقیقه فرصت داریم و جمع‌بندی مطالب امشبی که خیلی هم شیرین بود.
خواهش میکنم. من میگم این بحث یکی از بحث‌های خیلی چالشی، یعنی ما هر کجاش که وارد بشیم یک بابی است که یا باید واقعا بگیم مطلب رو یا هی بخوام رد بشیم. منم هی امشب میخواستم به بحث امام حسین برسم، مجبور شدم خیلی از بحث رو نادیده بگیرم یا خیلی از سوالاتی که بینندگان عزیز ممکنه داشته باشن رو فرصت پاسخگوییشو نداشته باشم به این بحث برسم. ولی یکی از بحث‌های واقعا شیرین تاریخه، یعنی ما اگر تاریخ رو یک بار از عرض مطالعه بکنیم، ما همیشه یاد گرفتیم تاریخ رو طولی بخونیم، آقا این حکومت بعد این حکومت، بابا این حکومت به چه کار ما میاد؟ ما تاریخ رو برای چی داریم میخونیم؟ ما تاریخ رو برای میخونیم که ازش یاد بگیریم، و اون چیزی که ما میخوایم ازش یاد بگیریم. و نکته‌ای که من اینجا اضافه کنم، میگم من از سعید مطهری به اصطلاح دارم، ولی خب خیلی مفصل‌تر کار تحقیقاتی روش انجام شده، حالا باز این باید نیاز بشه فرصتی هست. وقتی ایرانی ها مسلمان شدن، وقتی ایرانی ها مسلمان شدن، سید مطهری تو کتابشون نوشتن که اسلام نیمی از مسلمانان امروز دنیا مرهون ایرانی هاست.
عجب.
یعنی این ایرانی ها بودن که رفتن مالزی، اندونزی، هند، پاکستان، چین، کشمیر، آفریقا، اروپا، آلبانی، کشورهای دیگه و اسلام منتشر کردن به توسط اونها. و ما اگر بیایم دقیق تاریخ رو بررسی کنیم، می‌بینیم که امام حسین چی کرد با ایران. یعنی خون امام حسین به اصطلاح امروز جایی بودم یعنی نوشته بود که آقا نمیدونم اونهایی که خودشون در اصالت هم بر آزادی بر یک آزاد مرد میگریم بر خودت گریه کن. آقا تو نفهمیدی امام حسین برای چی کشته شده؟ امام حسین برای این کشته نشد. امام حسین خون امام حسین اسلام رو آبیاری کرد، خون امام حسین ایرانی ها رو مسلمان کرد. تو از امام حسین خیال میکنی که مثلا حالا امام حسین میخواست مثلا یه حکومتی به دست بگیره چیز، اون فلسفه قیام رو درک نکردی. و این باید ما تاریخ رو یه بار از عرض مطالعه کنیم، ببینیم واقعا چه نکات شیرین، جذاب و دقیق توی تاریخ هست که ما اصلا بهش توجه نمی کنیم.
انشالله. خیلی خوب، سپاسگزارم. اصلا این میتونه یک طرح یک برنامه باشه، یاد بچه ها میتونن راجبش فکر بکنن، این همزمان نگاه کردن به وقایع در تاریخ میتونه خیلی شیرین باشه، بعد خیلی زوایای پنهان برامون روشن میشه. استاد کاشانی خیلی مخلصیم، دستتون در نکنه یه یک گپ و گفتی، البته برای من که مثل کلاس درس بود و استفاده کردیم. دستتون در نکنه، خدا خیرتون بده. امشب ما مهمان شما بودیم دیگه، آیه درزدی عزیزم تشریف نداشتن، خیلی ممنون.
خواهش میکنم، بندم تشکر میکنم از شما، تمام دستندکارانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن که شاید اونها رو بینندگان عزیز زیاد نبینند، ولی خب واقعا کارشون قابل تقدیره. و از یک کاری کردنی که تو این لحظه، تو این برنامه، تو امشب ما مهمان چشمان قشنگشون.
سپاسگزار، خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. از تصویر بردار خوبمونم استاد رشیدی عزیز خیلی مخلصشونیم، دستش درد نکنه. کلن سرپا وای میسن دیگه، خسته هم میشن، ما اینجا نشستیم. سید رولای موسوی ناظرمون، سید محمود حسینی کارگردانمون، امین کرمی، آقای خسروی و آقای حسنی عزیز، سید حسن حسینیمون و آقای چیتساز، نمیتونم، یه عالمه بچه های ترابری و فنی دارن زحمت میکشن که این برنامه تقدیم شما بشه. و حالا دوستانی هم که توی اداری هستن و مدیران و خلاصه همینجوری فکر تا بالا، خیلی مخلصتونیم. اگه میتونید کمک بکنید به شبکه، واقعا بحران جدی است، یعنی شبکه پول نداره، ساده و با همون بیان خودم بخوام بگم اینجوریه. خیلی مخلصتونیم، دستتون درد نکنه، انشالله که سالم باشید. و برنامه ناگفته های ادیان هم از هفته بعد دوستان باز در خدمتتون هستند. یا علی مدد، التماس دعا، عزاداری هاتون قبول. خداحافظ.